I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 5 and verse 18.
رسول پولس رسول به افسوسیان فصل 5 آیه 18 و مست شراب مشوید که زیاد روی است، بلکه از روح پر شوید. موضوع صحبت این است، پر شدن از روح القدس. در کتاب اعمال رسولان مکتوبه فصل 6 که اونها مشایخ کلیسا رو میخواستن انتخاب کنن، 7 مرد، کسانی که افراد معتبری باشن، کسانی که حکمت داشته باشن و پر از روح القدس. چگونه مردم میدونستن که چنین افرادی رو انتخاب کنن که پر از روح القدس هستن؟ اولین انتخاب استیفان بود که کلام گفته مردی پر از ایمان و روح القدس که اولین شهید کلیسا بود و در کلام گفته شده که او پر از روح القدس بود. اما چگونه مسیحیان میدونستن که او پر از روح القدسه؟ پولس رسول در رومیان فصل 14 و آیه 17 به ما میگه که اون چه معناست؟ زیرا ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه عدالت و سلامتی و شادی در روح القدس. اینا خصوصیات فردی هست که در روح سالک هست، نزدیکی به خداوند عیسی مسیح، و به این شکلی که میدونن. و همچنین در کتاب اعمال رسولان میخونیم در مورد پر شدن از روح، و چه واژه جالبی هست، پر شدن از روح القدس. پتروس در فصل 4 اعمال رسولان به ما گفته شده که او پر از روح القدس شد و شهادت داد، و دیگر شاگردان در فصل 4 پر از روح القدس شدن و غیرت پیدا کردن و ترس از بین رفت تا بتونن شهادت بدن. و پولس رسول در اعمال رسولان فصل 9 پر از روح القدس شده و میخونیم بلا فاصله مسیح رو بشارت میده، و به علاوه پر رو میخونیم که پر از روح شده و این مرتب روی میده. در اعمال رسولان فصل 13 در اولین سفر بشارتیش به ما گفته شده که او پر از روح القدس بود، و همچنین با نباس. پس موضوع پر شدن از روح القدس هست. پس ما یک تعمید روح القدس رو داریم که در زمان تحول روحانی روی میده، اما در طول زندگی یک مسیحی میتونه بارها پر از روح القدس بشه و ما باید جویای اون بشیم. و دستور کلام این است که مست شراب مشوید که زیاد روی است، بلکه از روح پر شوید. نه اینکه بتونید راجع به خداوند عیسی مسیح شهادت بدید، چنان که در کتاب اعمال رسولان اومده، بلکه برای قدوسیت، برای رشد در قدوسیت، و همچنین بتونیم خداوند رو درست پرستش کنیم و تسلی داشته باشیم. و این جنبه های متفاوت این موضوع رو که در مورد کار روح القدس هست خواهیم دید. پس ما باید جویای این باشیم هر روزه که از روح القدس پر گردیم. آنچه که مهمه و ما در مورد روح القدس و پر شدن ایماندار از روح میخونیم در اعمال رسولان، میخونیم که اونا به ویژه راجبش دعا نکردن، بلکه از خداوند یاری خواستن و قدرت خواستن، اما اون چی که دریافت کردن پر شدن روح القدس بود. هر وقت که ما از خداوند یاری میخوایم، واقعا از ته دل و دعا میکنیم و اعتماد خودمون رو کنار میذاریم و به خود اعتماد نداریم و در میابیم که ضعیفیم و هر کاری باید به یاری روح القدس صورت بگیره، و بعد دعا میکنیم، به ما این قدرت عطا میشه و ما پر از روح القدس میشیم. و میخواییم به این موضوع فکر کنیم. آیه 18 در رساله افسوسیان فصل 5: مست شراب مشوید که زیاد روی است، بلکه از روح پر شوید. به نکته اول میخواییم توجه کنیم و این هست: قیاس بزرگ. پس یک قیاس بزرگی هست در این آیه و اغلب اوقات متوجه این ما نمیشیم. به ما گفته شده مست شراب مشوید که زیاده روی است. به این موضوع نمیخوایم صحبت کنیم که نباید مست کنیم و ذهنمون خدر بشه، اما این بلکه از روح پر شوید. مسیحیان در قرن اولیه کسانی نبودن که شراب بخورن. البته همیشه به ما گفته بشه که مشروب نخوریم، اما این کسانی که در کلیسای افسوسی هستن وقتی که مسیحی نبودن مشروب میخوردن و مست میکردن، اما اکنون زندگی تازه‌ای دارن و پولس از این استفاده میکنه، میگه اون انسان کهنه رو کنار بگذارید، انسان نو رو به تن کنید. حالا چرا یک باره اونها رو تشویق میکنه و میگه مست شراب مشوید که زیاده روی است؟ ممکنه اینو سرسری بخونیم و فکر کنیم که اهالی افسوسیه هرچند که مسیحی بودن همچنان عاشق شراب بودن و ضرورت داشت تا پولس اونها رو منع کنه، اما دلیلش این نیست. البته این دستور همیشه هست، همیشه یاد داشت باشید مسیحی نباید مست کنه. حتی ما میگیم بهتر که اصلا لب نزنیم. در هر صورت یک مسیحی نباید مست کنه و پولس از این استفاده میکنه و این حکم مهمی است. اما علتی که به اون اشاره میکنه صرفا بیان و حکم نیست، بلکه میخواد این قیاس رو بیاره. میگه مست شراب مشوید بلکه از روح پر شوید. این دو کاملا در تضاد هم هستن. این قیاسش به اینجا مربوط میشه. معلمین کاریزماتیک و بسیاری از اونها واقعا شاید مسیحی واقعی باشن و خداوند رو دوست دارن و ما به اونها احترام میذاریم، اما این حرکت کاریزماتیک یک اشتباه بسیار بزرگ و اساسی کرده و یکی از اونها که بسیار اساسی هست این موضوع که اونا این اشتباه بزرگ رو میکنن وقتی که به این آیه میرسن. به عنوان مثال و اونا به نظر میسی که فکر میکنن پر شدن از روح القدس شبیه مست شدن با شرابه. البته اینو ممکنه بیان نکنن، اما ظاهرا به این شکل میکنن، فکر میکنن یک شباهت بزرگی هست بین کسی که از روح القدس پر میشه و کسی که توسط شراب مست میشه و از خود بی خود میشه. اما اون نکته این کلمه است بلکه یا اما، یعنی قیاس بزرگ هست، تفاوت بسیار بزرگی هست بین مست شدن با شراب و پر شدن از روح القدس. و این نکته رو من میخوام کاملا باز کنم زیرا بسیار مهمه برای ما مسیحیان. کاریزماتیک ها ظاهرن فکر میکنن همچنان که مشروب و یا شراب وقتی که میخوری باعث میشه اختیار خودتو از دست بدی و هر حرفی رو بزنی و آزادت میکنه هر کاری رو انجام بدی و فرد وقتی که سرش یه ذره گرم میشه آزاد میشه، علاوز اخلاقی دست و پاش ول میشه و میرخصه، از خود بی خود میشه و حتی در زمان پرستش این کار رو در کلیسا انجام میدن. و این کاریزماتیک ها اینگونه فکر میکنن، میگن پس پر شدن از روح القدس هم باید همین تأثیر رو روی شما بذاره و توی کلیسا آزاد بشی و اون اخلاقیات و محدودیت ها رو کنار بذاری و عقلت رو کاملا کنار بگذاری. یعنی پر شدن از روح القدس همه محدودیت‌های اخلاقی و رفتاری و عقلانی رو کنار میذاره تا هر جوری که دوست داری خدا رو پرستش کنی و آزاد بشی. و اونا فکر میکنن پرستش یعنی همین احساسات که آزاده و بروز میکنه و این اشتباه بسیار بزرگی اونجا هست و این دید اشتباهیه از این آیه. وقتی که پولس میگه مست شراب مشوید بلکه از روح پر شوید، کاریزماتیکا میگن اینجا شباهتی است. بله شباهت در جای دیگه است. بله بهتره که پر از روح القدس بشیم تا اینکه مست بشیم، اما نه به این معنا که آزاد بشیم هر کار دوست داشتیم انجام بدیم مثل وقتی که مستیم. و اغلب اوقات کاریزماتیکا دائم این رو در سرودهاشون میگن آزادی آزادی آزاد باشیم. من بیاد دارم در جماعتی که با شبانهای کلیسا بودیم در روز دوشنبه در سال 1980 میلادی، عدادی از شبانهای کلیسا دور هم جمع شدم و منم قبلا به اون جلسات میرفتم و حدود 50 شبان کلیسا هست. اما اون جلسه خاص رو من درش حاضر نبودم، زیرا فکرم مفید نیست، زیرا یکی از رهبران کاریزماتیک رو دعوت کرده بودم، کسی که داشت این مسائل رو توضیح میداد و من راجبش شنیدم و نمیخوام در اون جلسه باشم. یکی از کارهایی که این فرد در اون جلسه انجام داد، کسانی که در اون جلسه هستن حالا همه افراد مسنی هستن، کت شلوار مرتب نشستن، حالا این آقا میگه بایستید روی یک پاتون و اون یکی دستتون رو آزاد کنید و بلرزونید. در نظر بگیرید مردانی که 60-70 سالشون و افراد محترم و متشخص انگلیسی با اون کت و شلوار و ترتمیز نشستن و مسیحیان واقعی هستن و کلام رو دوست دارن، و حالا این معلم کاریزماتیک میگه نه بایستید، حالا به خاطر این آزمایش این تجربه رو انجام بدید، روی پاتون بیستید، دستتون رو تکون بدید. و بعضی از اینا به خاطر اینکه این فرد ناراحت نشه این کار انجام دادن. و اتفاقی که روی میداد این بود که اینا اون محترم بودنشون رو، اون سنگین بودن و وقار رو که خاص یک شبان کلیساست کنار بگذارن و ظاهرن هدف این بود که روح القدس آزاد بشه و بتونن مثل یک کاریزماتیک رفتار کنن. من یکی از اشتباهات بزرگ معلمین کاریزماتیک هست، زیرا معنای این کلام رو درک نکنه که یک قیاس بزرگ هست. پر شدن از روح القدس هیچ شباهتی نداره به مست شدن با شراب، به هیچ شک شباهت نداره، اصلا قابل قیاس نیست و چنین برداشتی بسیار اسفباره. اما معلمین کاریزماتیک که بعضی از اونا واقعا ایمانداران راستین هستن مجاب شدن که بله معنای این آیین هست، ولذا اون محدودیت هاشون رو کنار میذارن و کارهای عجیب غریب انجام میدادن و جلوی احساساتشون کاملا آزاد میکنن، احساساتی که توسط عقلشون مهار نشده. فراموش نکنید برای ما مسیحیان عقل و ذهن ماست که قصدیه که در اون ایمان قرار داره و این مطلب بسیار مهمی است. برای چند لحظه به این قیاس فکر کنید، مشروب احساسات ما رو خدر میکنه و بدون شک شما میدونید این حقیقت داره که کسانی که مشروب خورن کم کم اون عقل و ذهنشون خدر میشه، در صورتی که روح القدس ذهن ما رو قوی میکنه، به ما قدرت فکر بهتری میده تا روشنتر بتونیم فکر کنیم، تا کلام مقدس رو درک کنیم و شگفتی های کلام خداوند رو بهتر درک کنیم و آموزه های ایمان مسیحی رو درک کنیم که بسیار پرمعنا هستن. و وقتی که روح القدس ما رو پر میسازه با یاری او حقایق کلام رو نه تنها توسط ذهنمون درک میکنیم بلکه به شکل عمیقی درک میکنیم که احساسات ما گرم میشه، دیدی که از مسیح داریم و مطالب عمیق معنوی، اینا رو ما از طریق ذهنمون درک میکنیم وقتی که روح القدس اون رو تازه میسازه و توانایی میده تا مسائل معنوی رو درک کنیم. پس روح القدس ذهن ما رو خدر نمیکنه، ذهنمون رو از کار نمیاندازه، بلکه اون رو بیدار میسازه. مشروب شراب تأثیری که میذاره اون حیوانیت ما رو آزاد میکنه و انسانیت ما رو کنار میزنه، دیگه جلوی غرایز خود رو نمیتونیم بگیریم، در صورتی که روح القدس دقیقا خلاف اینو انجام میده، اون انسان نفسانی و شهواتش رو جلوشو میگیره. پس اینا هیچ شباهتی با هم ندارن، مست شدن و با شراب و پر شدن از روح کاملا در تضاد هم هستن. مشروب اون درک منطقی شما رو خراب میکنه، در صورتی که روح القدس به شما این تشخیص درکتون رو قوی تر میسازه. روح القدس توانایی ذهنی ما رو بیشتر و عمیق‌تر میسازه، در صورتی که مشروب اینها رو کم میکنه، اون موانع ذهنی رو کاملا کنار میذاره، در صورتی که روح القدس به ما توانایی میده تا اون غرایز نفسانی رو کنار بذاره. آیا شما متوجه نشدید همه اون سرودهای دنیوی در مورد مسائل معنوی و جنسیت و غیره است و موضوع دیگه ای درشون نیست؟ اونا چیز دیگه ای ندارن که با شاد باشن مگر چیزهای کوچک، کم اهمیت و سکس. و بعد قیاس کنید با پر شدن با روح القدس و سرودهای معنوی که در مسیحیان میخونن و اون حقایقی که مربوط به خدای زنده است و ذات آدمی و سرودهایی که بسیار عمیقه و اینا قابل قیاس نیستن، اینا در تضاد همن. مشروب همه چیز رو کوچک و خار میکنه، روح القدس ما رو عمیق میسازه، کاملا در تضاد و با هم هستن. علاوه مشروب به شما یک احساس دوستی اشتباه میده. کسی به من میگفت وقتی که مسیحی شد دریافت که ایشون بسیار مریضه و اون دوستانی که دورش می نشستن و مشروب می خوردن در نزدش نمی اومدن. دوستانی که توی میخونه می دید و غیره و اون سخنان دوستانه که می زدن کنار پیاله، دوستیشون کاملا سطحی بود. اما روح القدس این دوستی و محبت رو در بین مسیحیان قوی می سازه. ما مسیحیان رو در کلیسا می بینیم و اونا دوستان واقعی ما هستن. به علاوه مشروب خوری اون اخلاقیات و اون موانعی رو که در ما هست کنار می زاره و باعث میشه شما بی احساس بشید و حتی نمیتونید راهتون رو پیدا کنید و اگر مست باشید حتی نمیتونید رانندگی کنید و یا کارتون رو درست انجام بدید، در صورتی که روح القدس شما رو حساس میکنه نسبت به دیگران، میفهمید چه کسانی نیاز دارن و چه احساسی دارن و احساس همدردی میکنید باشون، میتونید بهشون کمک کنید. پس پر شدن از روح القدس حساسیت شما رو شدید میکنه. کسی که مشروب میخوره فرار میکنه از واقعیت، در صورتی که روح القدس حقایق رو به شما نشون میده، حتی در مشکلات و سختی ها میتونید به حقیقت بچسبید، به وعده های خدای زنده توسل بجوید و آموزه های مسیحیت و اونهاست که به شما تسلی عمیقی میده و شما رو نگاه میداره. شما کدوم رو میخواید داشته باشید؟ و اینا مطالبی است که ما میتونیم به راحتی خودمون دریابیم. به این آیه نگاه کنید، قیاس رو ببینید. مست شراب مشوید که زیاد رویست، اما برید به اون چیزی که خلافش هست، به هر شکلی خلاف اون هست و هیچ شباهتی به اون نداره، و اون چه هست از روح القدس پر شوید. و این اشتباه بزرگ کاریزماتیک ها رو انجام ندید که فکر میکنن پر شدن از روح القدس مثل مست شدن از شرابه. و متاسفانه بسیاری از مسیحیان فریب این تعلیم غلط رو خوردن. پس در وهله اول این قیاس بزرگی هست بین این دو مطلب، مست شراب مشوید اما از روح القدس پر شوید. حالا اگه برگردیم به کلامی که خوندیم در پولس رسول به غلاطیان، برای چند لحظه به چند آیه میخوام نگاه کنم از فصل پنجم، زیرا اینا نتیجه پر شدن از روح القدس است. شما با این آیات شاید آشنا باشید. فصل 5 آیه 22، ثمرات روح. ثمرات روح چه هست؟ محبت، خوشی، سلامتی یا صلح. و این شگفتی های عالی هست، خصوصیات عالی هست که اینا ثمرات روح القدسه. محبت شما زیاد میشه، هم به هم نوعتون، هم به خدای زنده، محبت به همسرتون، محبت زن به شوهر، محبت شوهر به زنش، قدر یکدیگر رو میدونن و این محبت زیاد میشه. وقتی که پر از روح القدس میشن، احساسات شما، اون قدردانی شما از یکدیگر زیاد میشه و همچنین از دیگر مسیحیان، خواهران و برادران مسیحی در کلیسا، و البته محبت برای خداوند عیسی مسیح و کلام او و بشارت انجیل و خدمت انجیل. شما این چیزها رو دوست میدارید، عاشقشون میشید، قدرشون رو میدونید چنان که قبلا نمیدونستید و تأثیر روح القدس اینا تأثیر اون است. و بعد وفادار میشید، مهربانیتون زیاد میشه، مهربانی یک زن مسیحی به شوهر مسیحیش. اگر شما زوج مسیحی باشید، ازدواج شما پر از محبت و احترام و درک یکدیگر هست و دوستی و برادری و اینا چیزهاییست که ثمرات روح القدسه و باید دعا کنید تا روح القدس از ما دیدار کنه و این محبت رو در دل ما زیاد کنه. و بعد از اون ثمره روح القدس چه هست؟ خوشی. به چه شکل روح القدس به ما این خوشی و یا شادی رو میده؟ این خوشی ناشی از قناعت هست، اون قناعت عمیقی که مسیحیان دارن که خداوند ما رو در هر شرایطی قرار داده، هر چی که سهم ما هست در این دنیا هست، هر چی که خداوند ما رو در اون قرار داده، حالا چقدر مشکل هست، سخته، این باید بهش قانع باشه، زیرا ما رستگاری رو داریم و شادی ما از رحمت خداونده و نیکی او به سوی ما مسیحیان. و این صرفا شادی لحظه ای نیست، این قناعتی که ما در طول زندگی داریم که ما واقعا درک میکنیم و قدر برکات خداوند رو میدونیم. و بعد ثمره دیگه روح چه هست؟ سلامتی یا صلح. اینی که ما وقتی که از روح القدس پر میشیم، محبت بیشتر داریم، شادی بیشتر داریم و سلامتی بیشتر. اون واژه‌ای که ترجمه شده اشاره داره به متحد شدن یا صلح و یا دوستی، و این اشاره داره به مشارکت با خدای زنده. شما احساس میکنید که به دیگر مسیحیان تعلق دارید، به اونا پیوند خوردید، تعلق دارید به دیگران، به خداوند عیسی مسیح. و بعد میتونیم ادامه بدیم و ما فرصت نداریم تا هر کدوم از اینا رو باز کنید، اما نگاه کنید صبر یا بردباری، و چقدر ما باید قدر این رو بدونیم و چقدر نیاز داریم این صبر و بردباری تا تحمل داشته باشیم، یک دیگر رو تحمل کنیم و واکنش های منفی نشون ندیم نسبت به رفتار دیگران. مهربانی، نیکویی، همه اینها از پر شدن روح القدس به ما میرسه. ایمان و تواضع یا وفاداری و پرهیزگاری. کسی که خودش رو خادم دیگران میدونه، میگه من اینجا هستم تا دیگران رو خدمت کنم، خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنم، من در این جان هستم تا خانوادم رو خدمت کنم، دیگران رو خدمت کنم، همسرم رو خدمت کنم، من در این دنیا هستم تا دیگر مسیحیان رو خدمت کنم، من در اینجا هستم تا گمگشتگان رو خدمت کنم. این روحیه یه تواضع هست که فرد مسیحی خودش رو خادم دیگران میدونه و این ثمره پر شدن از روح القدس هست. و پرهیزکاری که پولس میگه که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست. و بعد با آیه 16 نگاه کنید، پولس چنین میگه: اما میگویم به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. واژه یونانی که ترجمه شده رفتار کنید، واژه ای است که به این معناست گام زدن به این طرف و آن طرف، به این معنا که در هر جا که هستید، هر کاری که انجام میدید، اون کار رو به یاری روح القدس انجام بدید، به یاری خدای زنده. فرض کنید شما راننده، رانندگی میکنید، مهم نیست، به خودتون اعتماد نکنید، مثل یک مسیحی رانندگی کنید و هر سفری رو در ابتدایش دعا کنید: خداوند عیسی مسیح من رو حفظ کن. هر کاری رو که شما روزانه مرتب انجام میدید، در ابتدا اون رو به خداوند بسپارید و از او یاری بخواید. میخواید به دیگران صحبت کنید؟ اگر دعا نکنید، بشارت دادن شما بیفایده است. پس هر کاری که انجام میدیم، معنای آیین است، به روح رفتار کنید، یعنی هر کاری که انجام میدید به شک انجام بدید. کسی هست ممکنه بگه من در مورد کارهای خداوند دعا میکنم اما کار دنیوی رو نمیخوام دعا کنم. نه، کلام میگه به روح رفتار کنید، هر کاری رو که انجام میدید، چه دنیوی، چه در کلیسا، چه کار مذهبی، اون رو به روح القدس انجام میدید به یاری او، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. یعنی روح القدس وجدان شما رو بیدار میکنه و نمیتونید شهوات جسم رو به جا بیارید. آیه 17 ببینید چه میگه، امیدوارم معنای اون رو درک کنید. زیرا خواست جسم به خلاف روح است و خواست روح به خلاف جسم و این دو با یکدیگر در تضادند، به طوری که آنچه میخواهید نمی کنید. آیه 17 فقط مربوط به اینکه شما دعا کرده باشید و روح القدس به شما یاری بده. اگر خود روح القدس شما رو یاری نده، اون وقت جسم خواهان چیزی هست و روح القدس علیهش کار نمی کنه تا بتونید بیستید و صدای وجدان رو نمی شنوید و یاری به شما نمی رسه. اما اگر دعا کنید تا روح القدس به شما یاری بده، اون وقته که وجدانتون بیدار میشه و این آیه 17 حقیقت داره در مورد شما. خواست جسم به خلاف روح است و خواسته های جسم خودش رو در جنگ با روح القدس میبینه، یعنی وجدان شما بیدار شده و دیگه نمیتونید اون کار کثیفی رو که قبلا انجام میدادید ادامه بدید و انجام بدید. این معنای آیه 17 است. پس به روح رفتار کنید و هر کاری رو انجام میدید قبلش دعا کنید و از خداوند یاری روح القدس رو بخواید و به این شکلی که روح القدس شما رو پر میسازه. در غلاطیان فصل 5 آیه 22 باز هم از این واژه ازش استفاده شده. اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار بکنیم. در اینجا واژه دیگه ای هست که ترجمه شده رفتار کنیم. این بار وقتی که گفته اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار کنیم، این واژه یونانی است، واژه رج رفتنه، اونجوری که سربازها سر جاشون هستن و رجه میرن. این معنای واژه این است، اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار کنیم، یعنی در اون مسیر درست گام برداریم، در اون راه تنگ که به حیات ابدی منتهی میشه، یعنی شریعت خداوند رو حفظ کنیم، درست زندگی کنیم، مثل یک سرباز مسیحی در اون خط مستقیم گام برداریم. واژه دیگه است که ترجمه شده. پس آیه 16 که میگه به روح رفتار کنید، یعنی هر کاری رو که انجام میدی در هر جا، در اینجا که ترجمه شده رفتار کنید، یعنی مثل یک سرباز که رژه میره مستقیم. و میبینید معلمین کاریزماتیک سرود میخونن آزادی آزادی آزاد باش و فکر میکنن کاملا آزادن در پرستش و در زندگی و هر جور که میتونن، هر جوری که بخوان میتونن زندگی کنن و میگن ضرورتی نداره ما شریعت خداوند رو حفظ کنیم و درست زندگی کنیم و این کار درستی نیست. اما کتاب مقدس میگه نه، به روح رفتار کنید. یعنی چه؟ یعنی مثل اون سربازی که رژه میره درست گام بردارید، شریعت خداوند رو حفظ کنید. خداوند ما عیسی مسیح همین مطلب رو میگه و خداوند میگه چه کسی که منو دوست داره؟ کسی که فرامین منو نگاه میداره. پس اینا ثمرات روح القدس هست، باعث میشه که خدای زنده و حقیقی رو حرمت بذاریم و در هر شرایطی از او اطاعت کنیم. به نکته سوم فکر کنیم و اینکه چگونه از روح القدس پر گردیم. برگردیم به افسسیان فصل 5 آیه 18، مست شراب مشوید که زیاد رویست، بلکه از روح پر شوید. واژه‌ای که ترجمه شده پر شوید مثل اینه که شما یک اتاقی رو پر از وسایل میسازید و یک لیوانی رو پر از آب میسازید، چنان که ضرورت داره، چنان که نیاز درش هست. چگونه از روح القدس پر شویم؟ اولین راهش اینه که دعا کنید و اگر روح القدس شما رو بیدار ساخت با او همکاری کنید. وقتی که وجدانتون به حرکت در میاد صداشو خفه نکنید. وقتی که میگه این کار انجام نده به او گوش بدید، زیرا اگر صدا رو خفه کنید دیگه به شما یاری نمیده مگه اینکه شما توبه کنید و بار دیگه خودتون رو وقف خداوند کنید. پس ما باید با صدای روح القدس وقتی که وجدانمون رو بیدار ساخته هم یاری کنیم. وقتی که وظیفه‌ای رو به یاد ما میاره، اون وظیفه‌ای که در کتاب مقدس هست و روح القدس این رو به یاد ما میاره که به عنوان یک مسیحی وظیفه‌مون این هست، وقتی که این به یادمون اومد باید همکاری کنیم، اون کارو انجام بدیم، یعنی در اون خط راه بریم. وقتی که کتاب مقدس رو میخونید فکر کنید، تأمل کنید و صرفا کتاب مقدس رو سریع نخونید و یا صرفا به دنبال معنای واژه نباشید، بلکه به این شکل کتاب مقدس رو دعا بخونید. وقتی که میخونید اون رو فکر کنید، این کلام به من چه میگه؟ راجع به مسیح من چه چیزی رو یاد میگیرم؟ چه تعلیمی به من میده؟ چه وظیفه‌ای من هست که این آیات به من نشون میده؟ چه کاریه که به من میگه انجام ندم؟ چه توبیخی برای من هست؟ پس به این شکل شما کتاب مقدس رو بخونید که خداوند داره با شما صحبت میکنه. و اگر اون آیات اشاره دار به خداوند ما عیسی مسیح، روح القدس مسیح رو در اون آیات به شما بهتر نشون میده و اون وقتی که دل شما گرم میشه و عاشق خداوند و نجات دهنده خود میشید و به اون نزدیک میشید، اینا تأثیر کار روح القدس است که کلام رو بهتر درک میکنید. پس در وهله اول دعا کنید، دوم با تأثیر روح القدس همکاری کنید، سوم دعا کنید و تأمل کنید بر کلام، چهارم باید خودتون رو بیازمایید. بعضی از مسیحیان فکر میکنن خودآزمایی صرفاً برای اطمینان از رستگاری مفیده. به عنوان مثال طرف فرض میکنه، شک میکنه که آیا مسیحی شده، نجات یافته یا نه، آیا این کار در من صورت میگیره، آیا این ثمره روح در من هست یا نه. و این دیده جاناتان ادوارد هست و جای خودش رو داره، اما صرفاً برای اون نیست. آیا نمیدونید هدف دیگه از این که ما خود رو آزمون کنیم، ما مسیحیان، هدف دیگهش اینه که در قدوسیت رشد کنیم، کاستی های خودمون رو ببینیم. من چه کاری امروز کردم که نباید انجام میدادم؟ آیا عصبانی شدم یک دفعه؟ آیا حرف بدی رو زدم به همسرم، به دیگران؟ آیا دروغ گفتم؟ آیا بی تفاوت بودم نسبت به کسی که از من کمک میخواست؟ چه کاری کردم امروز که نباید انجام میدادم به عنوان یک مسیحی؟ گناهان من چه هست؟ آیا دوباره امروز به اونا افتادم؟ به این شکلی که هر روز باید خود رو آزمایش کنیم و بعد توبه کنیم و از خداوند بخوایم تا روحش رو به ما بده و توانایی بده تا در قدوسیت رشد کنیم. و به علاوه اگر میخواهید از روح القدس پرشید، باید در مرتب در جلسات کلیسا شرکت کنید که آیه 19 بهش اشاره میکنه. پس ما به این قیاس بزرگ نگاه کردیم که در آیه 18 هست، به ثمرات روح فکر کردیم و همین طور به شکل خلاصه که چگونه میتونیم از روح القدس پر گردیم. مگر خدای زنده و حقیقی این تأملات رو به ما و در زندگیمون برکت ده در هفته آینده.